سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بله آله تیرین و طاهرین المعصومین لاسی یمن حجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در شبهای گذشته از اینجا آغاز شد که تعریف عجب چیه، بعد رفتیم سراغ متن حدیثی که حضرت امام رحمت الله علیه در باب عجب میفرمایند و مفهومش رو یه ذره با هم بحث کردیم و درجات عجب و دیشب مراتب عجب تمام شد. و یه نکته رو عرض کردم که در نوع خودش خاصه و امام میفرمایند و اون اینه که بعضی وقتا عجب به یه صفت خوب یا اخلاق خوب یا یه جهت خوبی لزوماً نیست. یعنی کسی مثلا به شرکش، به کفرش، به خلق تندش، به اینها عجب داره و اینم محتمله. امشب یه بخشی از فرمایش امام باقی مون در مورد این که شیطان با یه حساب و کتابی رو عجب کار میکنه و بعد بریم سراغ متعلق عجب. یعنی ما به چی عجب پیدا میکنیم؟ یه ویژگی خاصی در آدم پیدا میشه که بعد زمینه عجب فراهم میشه. یعنی عجب به ما یه مابعضایی داره. اون مابعضا چی هست که باید به هفت مورد اشاره کنه. اما اول فرمایش حضرت امام ببینیم که شیطان توی زمینه سازی برای عجب خیلی طراح و مکاره. خیلی خوب. حالا عبارت امام میخونم و مثالایی رو عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل: در بیان آن که مکائد شیطان از روی میزان است. همانطور که صاحبان عجب در معاصی از مرتبه‌ای به مرتبه‌ای ترقی کرده تا به کفر و زندقه انجامشان رسد، صاحبان عجب در طاعات از درجه ناقصه عجب به درجه کامله آن ترقی کنند. یعنی یه ورودی رو شیطان طراحی میکنه، یه حداقلی از عجب ایجاد میشه. وقتی احساس کرد قدم اول گرفت، بلا شک شیطان همچین لقمه چربی رو رها نمیکنه. یعنی وقتی میشه یه مثقال عجب داشته باشه، چرا تمام وجودش عجب نشه؟ یه آمادگی داره دیگه، یه استعدادی داره. من رو همین کار میکنم. مکاید نفس و شیطان در دل از روی میزان و اساس است. بسیار با صبوری شبای قبل عرض کردن آرامش، انقدر صبر شیطان زیاده که فقط خدا هم دونه، خود شیطان 20 سال روی یکی کار میکنه، این سر بزنگا یه حرف نامناسب بزنه، یه رفتار بیجا بکنه، همین بس، اون بردشو کرد، همون یه حرف و یه رفتار کافیه. هیچگاه ممکن نیست نفس به شما که دارای ملکه تقوا و خوف از خدا هستید تکلیف قتل نفس یا زنا کند. مثالی که من زدم این بود دیگه. حالا مرسم تموم شده، تا دارید مثلا چای میل میکنید شیرینی، شیطون بیاد به یه نفر بگه این هاشف رو میز جا گذاشتن، اینو بذار جیبت 400-500، حالا من نمیدونم شاید حالا بیشتر بیارزه، احتمالا این بیرون میارزه. شیطون به شما مثلا بگه هاشف رو بردارید برید، یا رفتید بیرون که کسی مثلا ماشینش روشنه، مثلا اومده بچهش رو سوار کنید، بپر پشت فرمون رو، شما که یه لقمه حروم نخوردی تو زندگی، ماشین کسی رو نمیدزدی که. به ماها اینو، به شما نمیگه، به من شاید دیگه، ولی به شما نمیگه. یا به کسی که دارای خصلت شرافت و طهارت نفس است پیشنهاد دزدی و راهزنی نماید. من چند تا از این چیزا آوردم، مثل زرو ببندین این خونه روبروی برقاش خاموشه، دو سه شب من میام دقت میکنم، مراسم تموم شد نیرو هم میگیریم از محضر امام با هم بریم این خونه رو. به عقل جور در این رو خندش میگیری، یعنی چی آخه؟ از اول هم ممکن نیست به شما بگوید در این ایمان و اعمال به خدای خود منت گذار. اولین مرتبه و بدترین مرتبه عجب این بود که آدم به خدا بگه که چند تا بنده مثل من داری؟ چند تا آدم خوب مثل ما هست؟ چند تا استاد هستن؟ اینقدر مثل من منزه، خوب، متواضع. خب اینو که شیطون به من بگه هر چقدر من خبیث باشم تو مرتبه اول وطن اینو نمیگم به خدا، اما یا خود را از زمره محبوبین و محبین و مقربین درگاه قلمداد کن. صاف بیاد شیطون به من بگه که از این به بعد مثلا بس میشه شما بگو، من تا حالا نمیخواستم بگم، اما واقعش دیگه از امشب باید عرض بکنم که دیگه منو غلامی خالی صدا نکنید، دیگه کفزه اللهی روحی فدایی از اینا بگید بر من، چون من جز مقربین. شیطون بیاد من بگه من مثقال این مقدار عقل داشته باشم قطعا این نمیگم، از اینجا وارد نمیشه، این جواب نمیده. چیکار میکنه؟ ابتدای امر از درجه نازله گرفته رخنه در دل شما باز میکند و شما را وادار میکند به شدت مواظبت در مستحبات و اذکار و اوراد. خوب عنایت کنید، شیطون برای که عجب و فعال بکنه اول میاد شما رو دعوت میکنه، وسوسش رو کم میکنه تا شما واجباتت که هست، محرماتت هم که ترک کردی، مستحبات رو بیشتر انجام بدی و مکروهات رو ترک کنی. خب این که خدا به درم آدرش بیمونده خیلی خوبه که نه، این کار رو نمیکنه که شما روش کنی، این کار رو میکنه تا شما برسی به آستانه اون دامی که مهیا کرده. و در ضمن، در ضمنی که به شما میگه اذکار و اوراد و اینا رو حواست باشه، عمل یکی از اهل معصیت را در نظر شما به مناسبت حال شما جلوه میدهد. یعنی همون زمانی که به شما میگه در سال نو یه کاری بکن، زشته مثلا شما از کار روزانه رو نمیگی، تو را داری میگه خب امروز مثلا چند شنبه است امروز؟ یک شنبه است تو عید؟ نه یک شنبه بود، یک شنبه است، من امروز شما قطعی گردم داری یک شنبه است میای هم با دستت شروع کن مثلا ذکر یازد جلال اکرامو گفتن، فردا دوشنبه است یا قاضی الحاجات بگو. اول اینو جا میندازه، بعد پشت چراغ قرمز واسادی یه مدت که گفتی، اونم زرنگ هم روز اول که گفتی نمیاد که شما بفهمی، یه دو هفته سه هفته میگی و اسی خدا رو شکرت الحمدلله، پشت چراغ واسادی صبح داری میگی یا تسبیح دستت یا بندای انگشت میشموری، یه مرتبه شروع میکنه سمت راست شما یه راننده یه مثلا بیاد نوار روشن کرده صدا پیچیده، به شما میگه نگاهش کن، همون که عرض کردم خدا باز خوبه ما هستیم یه ذکری میگیم یه رزقی به اینا برسه، بله اگه ما نبودی از این چراغ سبز هم نمیشون، به خاطر اینا الالعوض قرمز میمون. اینم آروم آروم. و در ضمن عمل یکی از اهل معصیت را در نظر شما به مناسبت حال شما جلوه میدهد و به شما القا میکند که شما از این شخص به حکم شرع و عقل بهترید و اعمال شما موجب نجات شماست و به حمد الله شما پاک و پاکیزه هستید و از معاصی عاری و بری هستید. از این دو نتیجه میگیرد، یکی بدبینی به بندگان خدا و دیگری خودپسندی، همون دو تا بالی که قبلا تو تعریف عرض کردیم. اول یکم شما رو هول میده، چهار تا کار خوب میکنی، آروم آروم باب مقایسه رو باز میکنه. حالا چند نفر مثل شما کار خوب میکنن؟ کیا ملتزمن؟ کیا پاکارن؟ هی شما رو میاره بالا، هی بندگان خدا رو در چشم شما تحقیر میکنه و از این دو نتیجه میگیرد اینها رو که هر دو از مهلکات و سرچشمه مفاسد است. این و به نظر میرسه همون فرمایش حضرت موسی علی نبی و علی و علیه السلام شد که به شیطان فرمودن که کجا اگه بندگی گرفتاری پیدا کرد تو دیگه خیالت راحته که این تا تهش رفته؟ شیطان گفت وقتی که عجب در او جا افتاد. یعنی خدا رحمت کنه جمعی رفتگان، رایت الله مصطفی استاد ما میفرمودن که اون موقعی که تازه من شروع کرده بودم بس معلمی رو سال 75-6 اینا بود، میفرمودن که برای ایشون رو در امامزاده عبدالله به خاک سپردن سال 93، طبعا دو ماه جلوتر از آیت‌الله مهتدی کنی به رحمت خدا رفتن. سال 99 اونجا یه نفر میخواستن به خاک بسپرن کنار قبلی ایشون، اینا اشتباه کرده بودن این مقدار خاک زیاد برش بودن، بدن مطهر ایشون سالم سالمه، آیت‌الله اسد حسین آقای مصطفی که برادرشون اسد حسن آقا هم اخیرا از دنیا رفتن رحمت الله علیه ما. ایشون به من میفرمودن خیلی رابطه استاد شاگردیشون با لطف بود نسبت به حقیر، منم خیلی حاج آقا رو دوست داشتم، یعنی به هر بهانه بی خودی میرفتم اتاقشون، حالا که میرفتم یه چای میخوردم یه عیدی میگرفتم، مثلا من حاج آقا عیدی مناسبت بود دوشنبه است دیگه روز خدا یه پولی میگرفتم، این پولایی که میدیم از جای گرفتیم. بعد ایشون میفرمودن که چه کار میکنی؟ مثلا کلاس اینور اونور میری اینا. میگفتم که بس توی اینا که بلدیم از شما یاد گرفتیم چندیم تاییم همینا رو میگم. میفرمودن که اگه تونستی کسی رو تا نماز بیاری دیگه بقیهش رو بسپر به خدا. یعنی اگه تا نماز اومد بقیهش حله. این که مرز ایمان و کفر نمازه به همین خاطره. اگه تا نماز بیاد بقیهش خودش رفته. تو تا اینجا اگه میتونی بیار. حالا چه اون التزام خودت که مثلا باشون هستی نمازت مثلا سفت و سخت باشه. همین که اونا دیگه چیز نکن. حالا طرف نماز میکنه. خب نماز چیز که برم رو مصبتش کار کنم رو دلش کن. تو تا در خونه خدا بیار خدا دیگه کارشو بلده دیگه چه کار بکنه در ادامه. این که شیطان این شکلی رفتار میکنه امام رحمت الله علیه تو 40 حدیث به یکیش اشاره کردن. اما یکی دوتا نمونه رو عرض بکنم برای که یه مقدار مطلب واضح تر بشه. شنیدید دیگه شاید تو برخی از کلاس هم عرض کردم که در زمان حضرت موسی علیه السلام یه عابدی بود، اون مستجاب الدعوه آدم حسابی، معبدش محل رفت آمد مؤمنین اون موقع بود و شیطان خیلی سعی کرد اینو یه جوری زمینگیر کنه، نتونست. جمع کرد یارانش رو. این که بعضی وقتا میگن فلانی شیطان رو درس میده این شوخی نیه، تو روایات داریم. جمع کرد اینا رو و گفت که عابدیه، هر کاری میکنم چپ نمیکنه، چه کنیم؟ یکی از یارانش گفت از طریق مال پیش برو، یکی گفت از طریق شهوت پیش برو، یکی از طریق جاه. شیطان گفت همه اینا رو امتحان کردن، جواب نمیده. یکی از این یاران شیطان ساکت نشسته و شیطان گفت ساکتی؟ گفت اینی که میگی تو چی خیلی جدی، یعنی اون وچه ممیزاش از بقیه چی؟ گفت خیلی اهل بندگیه، کله سر بیدار میشه، عبادت میکنه تا وقتی جون داره. این برگشت به شیطان گفت از همین راه باید وارد شی، یعنی اینو فقط با عبادت میشه زد زمین. یا طراحی کرد به شیطان گفت و اینم رفت. رفاسات کنار اینو ابلیس در یه قامتی مجسم شد و مجسد شد و هرچی این عابد نماز خون این کمن و کیفن بیشتر خون، یعنی اون میخون این بیشتر میخون، اون گریه میکرد این زجه میزد، اون بیحال میشد این قش میکرد. آروم آروم عابده توجه جلب شد. برایش میگو آقا من شما نمیشناسم، اخیراً اومدی اینجا، خیلی عبادتت پروپیمونه، بچه شیه؟ این در حالی که خیلی گریه میکرد گفت من یک فسادی کردم و بعد توبه کردم و اون سوز و گداز توبه باعث شده من اینجور عبادت کنم. این آدم ساده لو گفت حالا چی کار کردی؟ گفت یه فحشایی کردم. گفت یعنی من اگه بخوام سوز و گداز تو رو پیدا بکنم همین راه رو باید برم؟ گفت آره، باید بری فحشا کنی و بعد که توبه میکنی هر وقت یادت میاد اون گناه خیلی منقلب میشه و به این مقامات میرسی. این ساده گفت حالا چی کار کنم؟ گفت یه کسی، یه زنی در بنی اسرائیل هست که مثلا اهل این مسائل، تو برو مثلا سراغ او. این اومد و در خونون فد رسید. حالا هر چی جستجو کردن این که اون نقطه نورانی وجود اون زن چی بوده، چون در مورد فضیل عیاض، در مورد شعبانه، در مورد حور، در مورد سحره زمان حضرت موسی، اینا که توبه کردن آدم گذشتهشون نگاه کنه یه چیزی هست که سر بزنگا جواب میده. این زن رو من چیزی پیدا نکردم که چی بود. این عابد اومد در خونین خانوم در زد و این در رو باز کرد، چشش افتاد به این عابد، متحیر و متعجب شد. برایش گفتش که و چی اومد اینجا؟ گفت اومدم برای همین فساد. خب اون کارش این بود دیگه، پولی بگیر. و چه اتفاقی در وجودش افتاد؟ گفت عیبی نداره ولی قبلش میشه دوتا سوال بپرسم؟ گفت بفرمایید. گفت یک، گفت هم چرا توضیح بده که چرا میخوای فساد کنی. این توضیح بده که یکی اومده این شکلی و جریان شیطونو گفت، نمیدونستم که شیطونه. میگفت خب سوال اول من اینه، تو میخوای بعدش توبه کنی دیگه، اگر وارد گناه شدی در حالی که داری فحشا میکنی از دنیا رفتی، اصلا فرصت توبه پیدا نشد، چیکار باید بکنی؟ دو، اگه گناه انجام دادی شیرینیش به کامت نشست، چسبید، گفتی باید چی توبه کنم تا آخر عمرم ادامه میدم، اون وقت چی؟ این واسطو خب برای هیچ کدومش جواب ندارم. برگشت معبد، هر چی نکردی طرف نی، یعنی اون شیطون بود و فهمیده بود که این اتفاق افتاده، گشود رفته بود. حالا این داستان ادامه داره. یه اشاره میکنم که فردا صبحش خدا به حضرت موسی علیه السلام وحی فرستاد که یکی از اولیا من از دنیا رفته، برید برای تشییع او. با راه افتادن حضرت موسی علیه السلام با بنی اسرائیل برای تشییع اومدن رسیدن در خونه همین زن. حضرت موسی گفت خدای این مثلا خدا گفت تمام شد اون و من احیاها و کان ما احیا الناس جد. یه نفر رو زنده کنی انگار همه مردم رو زنده کردی، یه کاری کنی، یه حرفی بزنی، یه چیزی عرضه کنی، یه نفر با دیدنش تکون بخوره، تو انگار همه مخلوقات خدا رو زنده کردی. اینه که هدایت انقدر امر ذی‌قیمتیه. بعضی وقتا شیطان راهکارش اینه، خب صاف که به اوج نمیتونه بزنه، ایج دیگه شروع کنه. نمونه دیگه که یه ذره ملموسترش بکنن، برای امثال من اتفاق میفته. شیطان گاهی اوقات خوب خواهش میکنم عنایت کنید، عجبا بخواد خیلی رونشون بده پس میزنیم ما. اگه جایی دیگه، یعنی میدونید یه سد دیگه این باید سوراخ شه. طبیعتاً حالا من که بذات تخصصی بلد نیستم، این سد اینجوری که میسازن اگه اون وسط رو سوراخ بکنی که بیشترین فشار آب بهشه خیلی خطرناکتره تا مثلا اون پایین گوشه رو سوراخ کنی. اما اگه نشد اونجا رو میرم اون گوشه رو سوراخ میکنن. شیطان نمیتونه عجب کنه، چیکار میکنه؟ مثلا بنده و آقا هم کلاسی بودیم، الان امروز مثلا دومین روز کاریه، مثلا سال جدیده، حکم میزنن برای ایشون به عنوان معاون رئیس جمهور، یا مثلا ایشون میشه وزیر یا میشه استاندار. شیطان میاد سراغ من برای که تحریک بشم، چه کار میکنه؟ مثلا آقا برسه من میگه که این آقای فلانی که امروز معاون وزیر شد و میشنسی؟ میگم که بله، از همکلاسی های ما بودند. خب حال بودن که بودن. سال بعدیش اینه که، یعنی همین مقدار کافیه که شما متوجه بشید که من یه گیر و گرفتی دارم دیگه. میگن چجوری بود؟ هم مباحثه من بود و سوالاش از من میپرسید. این خوباشه ها، یه وقتی میگن بابا مملکت شایسته سالار نیست، اینو گذاشتن. او که هیچی، برای اون جایی دارن میگن که طرف در ظاهر میخواد خودشو حفظ بکنه و متدین نشون بده. یعنی میخوام خودم رو خیلی هم بگیرم. عرض کردم شبای قبل، یه وقت میگن که بله اولیا الهی مثل شما میگن، نه خواهش میکنم اینجور نکید. ببین الان اینجور که داری میگی اینجا اولیا هستی یا نیستی؟ یعنی خواهش میکنم حالا بزنیم بر بعد شهادتم. خب یعنی هستم دیگه، یعنی نف نکردم، یا یه جوری نف میکنم. اتفاقا ببین اولیا ناراحت میشن جلوشون تعریف کنم، خدا میدونه الان چقدر من ناراحتم. یعنی باز غیر مستقیم هستم دیگه. وقتی یه کسی میخواد مؤمنانه گناه بکنه این شکلی میشه که میگن آقا مسئولیت گرفته. بله هم مباحثه بودیم و خب خداوند به من توفیق داده بود که معمولا سوالات ایشون رو من جواب میدادم، یعنی از من پایین تر بود. یه ذره پیچیده تر، الحمدلله بله سالیانی با هم بودیم و گردش روزگار بالاخره، خب گردش بالاخره یعنی چی؟ این کلام بالاخره الان برمیداریم پرش کن. گردش دوها بالاخره حساب کتاب مردیم این بایست. نمیخواد، یعنی میخواد خیلی مؤمنانه رفتار کنه. چی کار کنی؟ آقا میگن که همکلاسی شما شد معاون وزیر. الحمدلله رب العالمین. از ته دل خوشحالم. بسیار آدم با صفا، عالم، قوی، مدیر. نه به دروغا. اگه دروغ هم هست خب شده. به بنده خدایی گفتن که فلان جان مهمونیه، گفت خب به ما چه؟ نه خب شما هم دعوتی، گفت خب به شما چه؟ اگه نمیخوای جواب بدی تهش بگو آقا خب خیر انشالله. چرا حد ببینید یه وقت شیطان این را رو پیدا نمیکنه، یه راه دیگه میاد. این نیستش که ما یه جا تو دهنی زدیم بگه آخ تا دو روز دهنشو بگیره، نه از این بر میزنی از این بر میاد، با این دست میزنی ابالا میاد. مثلا خدا میگه اونها شما رو میبینن از جایی که شما نمیبینید. اگرچه که خدا به موقع، اون موقع که میخوایم خودی نشون بدیم، حال آدم ها رو میگیره. به وقت سال 72 بود، آره 13 آبان سال 72 یا 71 خاطر ما سال اون دبیرستان بودیم، رفتیم برای راهپیمایی 13 آبان میدون شهدای مشهد، نه جمع میشدن. خب معمولا 9:30 یه رو به در راهپیمایی شروع میشه دیگه، ما هم سر ساعت مدرسه هم نزدیک بود، 9 بردن نشستیم و تا خلق الله جمع بشن. یه سری طلاب هم اومده بودن، اونا هم تجمع کرده بودن. همین نشستی بودیم بچه دبیرستانی شیطان، بچه ها گفتن هیچی نمیخواییم بگیم. گفتم خب شعار بدیم. نه شعار رو که همه میدن، یه چیز خاص بگیم. یه فردی به نام ابن مالک این اومده قواعد زبان عربی رو در 1000 بیت خلاصه کرده، فوق العاده ادبی. به اون کتاب میگن الفیه، 1000 بیت شعره. بعد یک کسی به نام ابن عقیل اومده با این ابیات کل قواعد زبان عربی رو شرح کرده، 2 جلد یعنی 2 مجلد و 4 جلد کتاب به نام شرح ابن عقیل. اینو ما تو دبیرستان اون موقع میخونیم، دبیرستان علوم معارف اون موقع خیلی درسای عربی و درسای مثلا قرآنی و معارفش خیلی زیاد بود. بچه‌ها گفتم شعرهای ابن مالک رو بخونیم، اینا گفتن هیچ کی نمیفهمه که. گفتم مگه نمیدی چیز بگیم ممتاز باشه؟ ما مصرع اول رو سمت راست میگیم، سمت چپ مصرع دوم بگید. شروع کردیم مثلا بین خودمون گفتیم 1 2 3 صلوات رو فرستادیم و بعد اون وریا شروع کردن کلامنا لفظ مفید کستقم، اون وریا میگفتن وصفون و فعلون ثم حرف الکلم. مردم همتون نگاه میکردن، ولی این طلبه ها چون اونا میفهمیدن این نگاه با تحسینی به ما کردن. بچه ها گفتن گرفت، مثلا توجه آخونده جلب شد. گفتن یکی دو بار تکرار کنی بعد بیت بعدی، مثلا کلتا کزا کسنان و سنتانه، اونا میگفتن کبنین و ابنتینه یجریانه. باز میگفت آقا اون شعره که حفظ بودیم گفتی، یکی میگه خدا حال آدم میگیره اینجوریه. بعد تا اون جایی که درس داده بودن همه رو گفتیم دیگه، شروع هم نمیشد راهپیمایی. بچه ها گفتن تموم شد چی بخونیم؟ در پاورقی ها چیزی یادتونه؟ نه، یه بیت من یادم اومد. گفتن به اون وریا ما اینو میگیم شما اینو بگید. گفتن باش. سندراسی ها گفت تا اینجا اون روحانی ها خیلی با چیز به ما نگاه میکردن، با یه حالت تفخیمی آفرین مثلا. قیافه هم کوچولو موچولو بود، خیلی بهشون نمیدید اینا روحانی باشن. یا شروع کردن این وریا بودن ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتاها. یه باری دیدیم آخونده اخ کردن، دیدیم ابن عقیل دیگه. بچه ها گفتن فکر کنم یه خرابکاری کردی ولی نمیدونم چیه. ادامهش با صلوات و همین مرگ بر اسرائیل و اینا ادامه. خلاصه رفتیم راه پیمایی و تموم شد و اومدیم مدرسه. همون روز فرداش بود به استاد نحومون گفتیم که آره ما رفتیم اونجا این اشعار رو دیدن خیلی خوب. اونم تا یه جایش خوب نگاه میکردن، ولی یه جای چپ چپ نگاه کردن. فهمیدن چی خوندید؟ گفتیم ان نبا. گفتن اینو مجنون در وصف لیلی گفته. بعد تو راه پیمایی 13 آبان خوندی شما ان اباها و ابا اباها، به راستی که پدر او و پدران او قد بلغا فی المجد قایتاها، در مجد به اون قایت و انتها رسه. باز خدا رو شد مفهوم بدی نداشت، چون اون پاورقی ابن عقیل یه اشعاری داره که مطلقا به درد خانواده نمیخوره. یعنی خوب شد ما اونا رو نخوندیم، ولی بکنم روحانی همونجا حد جاری میکردن برمی. یعنی این هم هست که آدم یه جایی بخواد اظهار فضل بکنه، خدا به صورت مناسبی گوشه او رو خواهد کشید و اذیت میشه. حالا یه دونه دیگه بگم رد شم. یه وقتی مصاحبه دانشگاه بودیم، یه آقای وارد شد، قد خیلی بلند، یه کلاه قرمز از این کلاه بسکتبالی هم گذاشته بود و بهش بودیم چی شد آمدی دانشگاه مصادق علیه السلام؟ با همجوری اومدیم چه خبر و اینا، هیچ انگیزه خاصی نداره. بعدم بود که بگیم با انگیزه نداری بلند شو برو. گفتیم چند تا سوال بپرسیم. بهش گفتم شما چه حوزه ای علاقه داری و تخصص داری؟ گفت بسکتبال. گفتم بازی میکنی یا میبینی؟ گفت هر دو. گفتم اطلاعات بسکتبالیتون خوبه؟ گفت عالیه. گفتم اف بی آی چیه؟ گفت اف بی آی که پلیس آمریکاست. به این دوستمون که کنار نشسته بود گفتم که نمره هوش کامل بدین. اسکاتی پیپن کیه؟ یادم نمیاد. من خیلی خوب سمت راست امریکا بازی 88 امتیازی کی مینداخت سفید پوست بود؟ گفت اونم بودن. پس عالی نیست اطلاعاتت، مولین بود دیگه. گفت آره فلان. من بسیار خوب بفهمید ادامه بدید. این که رفت رفقا گفتن عجب تست هوشی ازش گرفتی. آمون گفتم تست هوش کجا بود؟ میخواستم بگم MBA، زبونم نچرخید گفتم FBI. اینا فهمید. من سریع گفتم نمروش رو کامل بدی. گفتم اینی سوتی داره تو. آره میخواستیم انصار فرض بکنیم. بعد از پس کلمون داشت آبرومونم میره. این که یه جایی شما بخوای خودی نشون بدی بی خودی، خدا از همون جایی که نمیدونی میزنه و تنظیم بکنه آدم رو. حالا چه بکنیم؟ امام میفرمایند که به نفس و شیطان بگویی. حالا اگه این حالت ایجاد شد که شما چهار تا کار خوب کردیم، مقایسه شروع شد و تو رو هم هی داره علکی میبره بالا، به نفس و شیطان بگویید ممکن است این شخصی که مبتلاست به معصیت دارای ملکه‌ای باشد یا اعمال دیگری باشد که خدای تعالی او را به رحمت خود مستغرق کند و نور آن خلق و ملکه او را هدایت کند و منجر شود کار او به حسن عاقبت. شاید این شخص را خدا مبتلا به من. پس یک، این اتفاق که میفته شما بگید شاید همین آدمی که میبینیم یه کار خیری داشته باشه عاقبت به خیر شد. ما کجا میبینیم این همه گناهکار بودن و عاقبت به خیر شدن؟ در دوره خود ما از رسول ترک ببینید تا دیگرانی که مفصل حکایت اونها رو شنیدیم و خدا انشاءالله در این شبا همشون رو غریق رحمت بکنه. شاید این شخص رو خدا مبتلا به معصیت کرده تا مبتلای به عجب که از معصیت بدتر است نشود. ببینید چقدر خوب امام میگن موضوع رو جمع کن. اصلا خدا یه معصیت به این آدم داده که این دچار عجب نشه، چون عجب از معصیت بدتره. سیئتون تسوک خیر من حسنته تعجبک. اون گناهی که باعث بشه تو شرمنده و ناراحت بشی به مراتب برای تو بهتره از اون خیر و ثوابی که باعث غرور و نخوت و عجبت بشه. چنانچه در حدیث کافی است عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلى مؤمنا بذنب ابدا. یعنی گفت امام صادق علیه السلام همانا خدا داناست که گناه بهتر است برای مؤمن از عجب، و اگر نه این بود هیچگاه مؤمن را مبتلا به گناهی نمی کرد. یعنی دیگه سخت‌تر از این میشه؟ مؤمن گناه بکنه به مراتب شریفتره که یه کار خوبی بکنه و حسش عجب باشه. اصلا به دیگران هم کاری نشه، هم در نفس خودش این بیاد که الحمدلله که ما هستیم و خلق الله از بابت وجود ما مستفیضه. شیخ جلیل ما عارف کامل شاه آبادی روحی فدا، خیلی امام به آقای شاه آبادی رحمت الله علیه ارادت عجیبی دارن. هر وقت که میگن مرحوم آقای شاه آبادی امام میگن روحی فدا. خیلی انگار رابطه شون هم رابطه خاصی بودن که امام اساتید دیگری هم داشتن. میفرمودن تغییر به کافر نیز نکنی در قلب. تغییر یعنی سرزنش و ملامت و یه جور شماتت. تو قلبتون به کافر سرزنش نکنید، به کافر دیگه. الله مؤمن به... یعنی ببینید به کافر در قلب، به کافر در زبان، به مؤمن در قلب، به مؤمن در زبان، چهار مرتبه داره. کف کفش به کافر در قلب سرزنش نکنید، شاید نور فطرتش او را هدایت کند و این تأییر و سرزنش کار شما را منجر به سوء عاقبت کند. او رو شماتت میکنید. این که در قالب نهی از منکر ما کسی رو شماتت کنیم، کیم چه اجازه ای داده؟ ریشه امر و نهی اینی که من چون شما رو دوست دارم از اینکه داری اشتباه میکنی ناراحت میشم، میگم ای کسی که تو رو دوست دارم قربونت بشم دورت بگردم، این اشتباه آسیب میبینی این جده. و الان اگه تو رو دوست داشتن شما داری میبینی تو چا، خب بیو به من چه رفت داره. این که شماتت بکنیم یعنی گناهکار فلان، ما مثل شما نیستیم دست به گناه و این حرفا. یه وقتی عرض کردم یکی میاد میگه آقا من یه گناهی، سری بگو طیب و تو اصلا نمیخواد بذاری بگه. حالا چی بوده؟ غیبت. موضوع چی بوده؟ بعد چی پرس؟ برای میگم که انتقاد پذیرم اینو برطرف کنم. یه شما گفتیم قیافه شما مثلا شبیه فلان موجوده، خیلی بی شخصیتی، خودت و خانواده‌ات. خب آخه تو که ظرفیتی چرا میپرسی؟ ولیش کن دیگه، رو بگو طیب و طاهر. حالا چیکار کنم؟ اینجوری حرف میزنم. بله 124,000 پیغمبر اومدن گفتن غیبت نکنید، 14 معصوم گفتن غیبت، این همه علما گفتن غیبت نکنید. چرا غیبت کردی؟ مثل من باش، غیبت نکن، نگه دار، صدات ضبط شد. روز قیامت اینجوری میکنن، خدای نامه عمل من خالی، منو ببخش. یه بار این صدای پخش میشه، 124,000 پیغمبر اومدن اینو گفتن، 14 معصوم. خدای این صدای چقدر آشناست، میگه صدای خودته، همونطوری که با خلق من حرف زدی همونطور من با تو حرف میزنم. الناس و عیال الله، مردم خانواده خدا. محبت خدا رو اگه میخوای به خانواده خدا محبت کن. خانواده خدا کیان؟ هر کی خلق شده. نه ایشون که با این قیافه مشخصه جزء بچه های به درد نخور خانواده خداست. تو خدایی؟ خانواده خدا. تو خونه پدر و مادر یه بچه دارن، این زشته، اون قشنگه، این حزب‌اللهیه، اون فلانه، این اصلاح طلبه، اون اصولگرایه، این داخله، اون خارجه. برو ول کن بچه رو، بدم در تهش بچه است. اینا خانواده خدا ها. ولی سا این که انسان صاف از دم همه رو بره. حالا ببینید جلوتر میگن امر معروف و نهی از منکر غیر از تغییر قلبی است. تغییر قلبی نه لسانی ها، این تو قلبم نگاش خجالت نمیکشه نون جمهوری اسلامی رو میخوره بعد این کارا رو میکنه، تو قلبت هم نباید این بیاد چه برسه به زبان. بلکه میفرمودن مرحوم آیت الله شاه آبادی رحمت الله علیه، کفاری که معلوم نیست با حال کفر از این عالم منتقل شدن لن نکنید. حواسونه لن نکنید آقا کافر، صبر کن، مطمئنی کافر از دنیا رفت یا نه؟ نه. پس لن نکن. لن مال کیه؟ زیاداشو رو گفته اللهم الان اینو 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 این. آقا اول ثانی ثالث اینا کیان؟ شما فرشو بذار وسط صاحبش برش میداره، چه کار داری کیه؟ ولی این که ما از هر کی خوشون خدا لعنتش کنه، بعضی اصلا لقلقه زبانشون این کلمه، خدا او رو از رحمت خدا دور کنه. مگه تو مسئول رحمت خدایی؟ دربون رحمت خدایی تو؟ مگه لعنت مال کیه؟ مال اونی که دیگه در کفر و شرک و رزالت تثبیت شده، ملکه شده. چپ و راست خدا لعنت کنه خدا. همیشه دعای ما اینه، خدایا همه ای اونایی که این ور عالم اون هر کی هست داره راه خراب میره، اول قلب او رو به نور هدایت خودت روشن کن. اول دعای ما اینه. اگر کسی قابل هدایت نیست اون وقت خودت هر جمعیدین با او برخورد کن. خدایا همه ای اونهایی که آقا رو تو تلویزیون میبینن عشقشون جاری نمیشه، همه شون رو لعنت کن. الان نصف بیشتر ما هم الان ملعون شدیم، ما همه رو تو لعنت، همه رو خود بریم. بعد نگاه میکنیم کی مونده؟ دو نفر نصفی موندیم، همه رو ریختیم بیرون، هیچی دیگه نیست، خودمونیم. این رویه تکفیری و خوارجی که امثال من داریم الحمدلله. شاید در حال رفتن هدایت شده باشن، اینو یه عارف میگه ها، اینو بنده میگه، میگه تو چه کاری؟ تو از کجا بلدی؟ و روحانیت آنها مانع از ترقیات شما شود. دقت کنید به یه آدمی که اگه توبه کرده آدم حسابی از دنیا رفته تو بد و بیرا بگی، این بد و بیرا به یه آدم حسابی جلو رشد تو رو میگیره ها، این تبعات داره برات. میخوای بگی یه بار بچرخون. در هر حال نفس و شیطان شما رو وارد مرحله اولا از عجز میکنن. مرحله اولا چی بود؟ اون چهار مرحله، مرحله اولا این بود که انسان به خدا منت بذاره بابت اینکه نماز خونده، کاری کرده، صحبتی کرده، خیلی رسونده، کاری برای هدایت کرده و برای خلق خدا کرده. کم کم از این مرحله شما رو به مرحله دیگر و از اون درجه به درجه بالاتر، تا بالاخره کار انسان را به جایی برساند که به ایمان یا اعمال خود به ولی نعمت خیش و مالک الملوک منتگذاری کند و کارش به آخر درجه رسد. یعنی اگر این روحیه هی زدن دیگران و تحقیر دیگران و خود را خیلی مناسب دیدن بینی تشدید شد، آماده این باش که ذره ذره میری به خودت میای، میبینی تمام وجودت عجب گرفته. اگرچه موقعی که جلوی دیگرانی طوری گردنه تو که ببینید من گردنم رو کج میکنم چون همه داری تعریف میکنید، یکی از شما نکته‌ای بگه که من احساس بکنم به ساعت مقدس ما برخورده، مثل یه موجود غیر قابل پیشبینی حمله برخواهم شد، خب کاملا معلومه عجب در من هست. این که مثلا ماها بگیم نه ببینید ما الان چقدر متوازیم، عزیزان باید یه امتحانی، یه ابتلای به وجود بیاد، اون وقت گوهر ماها شناخته. تو حالت عادی که خب همه خوبیم دیگه، ما چقدر خوش اخلاقه، یه سفر باش بریم، هوا سرده، جای خوابمون خوب نی، غذا هم سرده، کمم هست، الان امتحانش کن. بذار یکی از 5-6 تا راهی که برای شناخت رفیق میگن چیه؟ سفر رفتن. ببین جا و غذاش جا به جا میشه، خوش اخلاق یا نه برای یه لقمه نون داد میزنه، سرصدا میکنه. اما متعلق عجب، اگه خسته نشدید یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شما خوب صلوات میفرستید، یعنی خیلی خسته نشدید، بعد من همجوری میخونم بعد من سحرم میمونید. شما ما که بعدمون نمیاد که راه دور. 7 تا چیز عامل عجب میشه، متعلق عجب، که حالا از فهوای کلام امام رحمت الله و مرحوم نراقی 7 تا عنوان رو در آوردم. اینجا عناوین یه مرور با هم میکنیم، بعد مرحوم نراقی توی جلسات آخر احتمالاً این بس فکر کنم شاید شبهای مثلا 12-13 به این برسیم که این راه حل رو میگیم، به شدت از خجالت اینا در میان. یعنی این عناوینو که میگم بشنوید، اون شبها اگه تونستید حتما بیاد. اگر کسی تو اینها حس خوبی نسبت به خودش داره بیاد. من قول میدم مرحوم نراقی با اون عباراتی که به کار بردن بلای سر او بیارن که تا آخر عمرش یاد اینا میفته، بدنش بیفته به لرزه. یعنی انقدر ایشون خوب از خجالت افراد معجب در میان که من به بچه ها گفتم این تیکر رو کپی بگیرید بزنید جلو آینه خونتون، هر روزی میخواد ببینید یک بار این عبارت رو نگاه کنید، قشنگ تنظیمتون میکنه. من که خیلی حس خوبی دارم، برای تنظیم من همین حرفا خوبه. یکی یه سیلی خوب صبح به صبح به من بزنه که عقلم بیاد سر جاش، که یه جلو آینه نگاه نکنم به این جهت به اون جهت. یک، اولین متعلق عجب قدرت و تواناییه. قدرت و توانایی شقوقی داره دیگه، یه بس قدرت جسمیه، یه آدمیه، حالا اینش تو آقایان حتما بیشتره دیگه، خیلی هیکل تراشیده خوب، بازوان مثلا ستب، این شش قسمت محفوظ، اینا همه هست دیگه، خیلی خوش هیکل قوی. یا جایگاهی داره. از قدرت شروع بکنم، یه داستانی رو نقل میکنم، یه پهلوانی بوده در قدیم ایام، انگار خیلی هنرهای متعددی داشته، یعنی مثلا حالا تو فنون مثلا کشتیگیری و بعد مثلا وزنه رو جابجا کردن و نمیدونم زنجیر پاره کردن و مثلا هنرهای متعددی داشته. این پهلوانهای شهرهای مختلف میان و اینها رو به زمین میزن و این منور میره، کم کم میشه پهلوان مثلا عصر خودش، یه چیزی تو این مایه ها. یه روز خیلی دیگه حس خوبی پیدا میکنه از این که ما بالاخره تمام پهلوانان رو بر زمین زدیم، رو میکنه به آسمون، میگه خدایا من در زمین دیگه حریفی واقعش نمیبینم، هر کی بوده زدم، این جبرئیل رو بفرست پایین، ما با این یک پنجه‌ای در اندازیم. بعضی هیکلشون گنده میشه، این مغز همینجور فندق بلکه عدس میمونه، جبرئیل رو بفرست ما یک پنجه‌ای بندازیم بلکه اون بتونه مثلا با ما هماوردی کنه. اینا رو میگه و چند روزه به قدری بیمار و ضعیف و نحیف میشه، این مریضیه که آدمو سرنگون میکنه، مثل آنفولانزا مثلا. آنفولانزا که به هیکل خیلی ربطی نداره، آدمو میندازه، شما میخوای سرتو تکون بدی نمیتونی، اگه شدت پیدا بکنه این شکلی میشه دیگه. این میفته توی ویرانه‌ای، بعد کلش روی خشتی بوده همجور افتاده بوده، یه موشی میاد از بالا وارد میشه و همجور بدن اینو طی میکنه، میره شروع میکنه سر این انگشتای پای اینو گاز گرفتن. حالا اون تمیزی اون حیوان به کنار، اون حالت چندش و مورمور رو نمیتونست خودشو تکون بده، یعنی حتی نمیتونست پاشو تکون بده، یعنی مثلا با این پاش بزنه به اون پا که این داداقه بره. یه صاحب دلی از اونجا رد میشه، نگاش میکنه، میگه خدا کوچکترین لشکرش رو به تو مسلط کرد تا متنبه بشی و توبه کنی، اگه میخوای از این حال بیای بیرون استغفار کن که خدا یه قدرتی بهت برگردونه، این موش رو بتونه خودت دور کنی. این یه خیلی حکایت شسته رفته‌ایه. و الا مرحوم نراقی در معراج سعادت تو بحث تکبر با این آدم ها یک طوری صحبت میکنن که اینها بعد از شنیدنش افسرده میشن، یعنی له میکنه. و همونم برای من خوبه، ولی اگه به من باشه دو ساعتی بار برمیدم سر نقطه اول. قدرت و توانایی یه بخشش جسمیه، اما فقط قدرت جسمی نیست، یه وقتای قدرت روحی و معنویه. قدرت روحی و معنوی که عرض میکنم، گاهی اوقات این قدرت روحی و معنوی مثل اینه که انسان خیلی صبوره یا خیلی اهل گذشته، اینا قدرتی دیگه که من میتونم در مقابل عامل بیرونی اینقدر خود نگهدار باشم، به این اوج پیدا میکنم. یه وقت هم به مقامات دنیویه، برای این که در روایت میگه آخرین چیزی که از دل مؤمن بیرون میره و به جاهه، اینو من یک ذره درک کردم، یک ذره خیلی خیلی کم ها، در حد 6 ماه، ولی درک کردم چه، یعنی مزهش رو چشیدم چه شکلیه. ببین، یعنی شما اینجوری میگیرن به خودتون میاد، میدید اینجا نیستید، کجا الان؟ قهر جهنم دیگه، من که اینجا بودم. یعنی انقدر ربونه که خدا میدونه. این دوستمون که عرض کردم که توی عرفات اینو گفته بود تا بعد شهادت امام زمان و اینا، این میگفت ایام جنگ، خب روحانی سید دائما میرفتیم این برور صحبت میکردیم، بعد این موقع پرده میزدن، پارچه هایی رو مینوشتن، بعد میخواستن نصب کنن، چند جام سوراخ میکنن که باد از توش رد بشه. مثل امروز نبود، مثلا بنه رو نمیدونم چاپ اینا. ما هر جا میرفتیم یا پرده میزدن یا یه دونه مقوا مثلا مقدم حجت الاسلام فلانی رو گرامی میداریم، خیر مقدم میگیم این چیزا. هی گفتم آقا نزنین از اینا، زمان جنگ صرفه‌جویی کنید، من برادر شما، ما همه رزمندگان اسلام، تو رو خدا این کارا نکنی. میگو هرچی من میگفتم، ولی باز میزدن، هر جا میرفتیم میزدن. یه روز رفتیم یه جا نزده بودن، یه جور کردم بی تربیت هایی چی هم که نزدن. به خودم بودم سید محسن دیدی؟ باور بفرمایید آدم نمیفهمه و خوشش میاد. خب نمیفهمه. اون موقع که به ما گفتن آقا این مسئول این چهار تا لیوان شما باش، یه حالتی مثلا خب آدم میخواد مراقبت کنه آقا این نشود نشود. شما 50 تا چیز میگی نشود، اونم میگن چشم، حالا مثلا مراقبت میکنه. اما بالاخره تو یه جایی میری میگن که آقا بفرمایید، مثلا جاها مشخصه دیگه، خصوصا تو این مناسبات سیاسی که خداوند اصلا این صندلی اگه غیر ایشون بشینه، در روایات اومده که الان سایقه میزنه، حالا اون بشینه اونور، خیلی مناسبات 30 نفر مسئولن تا رو ببرن رو همون صندلی بنشونه. هی میگفتی نه و فلان، میگن نه خواهش میکنیم فرمودن شما اینجا باشین. بعد من از خودم شرح نفس میکنم، میگفتم نه او خواهش میکنم و اینا، به زور خواهش میکنیم، صدا میکنیم، بعد با ما برخورد میکنن، شما باید اینجا بشینیم. میشستم میگم خدا ببین من که نمیخواستم بشینم، ولی اینا زورکی گفتن. اما یه جا که میرفتم نمیگفتن تو باید کجا بشینی، احساس میکنم یه چیزی کمه. چرا هیچ کس نمیگه که ما الان کجا باید بشینیم؟ و اینا چرا پروتکل رعایت؟ قشنگ احساس میکردم من بدونی که بفهمم کاملا به این حالت دارم عادت میکنم، خوشم میاد. مثلا جو رفتی بی تربیت ها اعلام کنید من اومدم، میگن اومدی کی هست؟ ایشون فلان کس هست. خب باشم خوش آمدن، یعنی کسی نمیاد جلو یک صلی الله محمدی یک دانه غلامی ها این نه از اونه برو بشن. احساس میگردم یعنی در حدی که بفرماییدم کسی نیست، نه خودتون گفتن بریم تو. خب من چون میگفتم کسی همراهم نباشه خودم بودم، یعنی عملا دیگه اونجا هیچ کی همراهم نبود، کیفم بود و خودم. با کیفم میگفت حالا بفهم من میگم تو برو تو. یعنی آدم بدونه که حالیش باشه عادت میکنه، دل خوشش میاد. دل ما اینجوریه هممون، حالا من خیلی بیشتر از شما. زینی که حضرت میفهمن که لا تصحب شریر، با آدم شر رفاقت نکن. فان تبعک یسرق من تبعه شرا و انت لا تعلم، چون طبع تو از طبع او شرارت رو میگیره و تو حالیت نمیشه. همنشینی همینه، اصلا شما بدونی که بفهمی رفتی 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 اینجا قرار گرفت. من کی رفتم اینجا؟ تو همین 3 سالی که حواست نبود رفتی. اولین چیزی که اوج میاره همینه، حالا چه قدرت جسمی چه روحی چه مادی چه معنوی، این قدرت و معنویات هم هستم. حالا مثلا یک چرا مثلا شما یک روحانی جلیل القدر باشی نماز بخونی، رفتیم یه جایی که ما تعارف نمی کنن. هر کدوم از ما اون قدرته رو یه جور داره. الان شما نگید که ما که الحمدلله یک دانشجوی خرده پای کوچک هستیم، نه. الان تو فامیل میری باری میگن که حسن آقا دانشجو هستن. خب ببخشید ما هم دانشجوییم. احساس میکنی اگه اون دانشجو ما هم دانشجوییم، تازه اون چیزی که ما حالا هیچ دانشگاهی رو نگم چون میترسم باز جسارت بشه، مثلا اون فلان جای ما فلان جاییم، همه در معرض یکی است. فکر کن الحمدلله، یعنی هر کدوم از شما الان از دلش این بگذره الحمدلله که ما شیطون اینجوری میشه جانم، یعنی تو هوا میبرتتون. همه ما دائما باید این به زبانمون باشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعاذنا الله من شرور انفسنا، و الا در لحظه ما رو بردن. همین الانش هم بردن، حالی می فکر میکنم هنوز نبردن و شرف حضور دارن. دو، جمال و زیبایی ظاهری. دومین عامل اوج قیافه است. قیافه. میگن چیکار کنیم برای اوج به جمال؟ من اولین توصیه که میکنم تهیه آینه است. میگم شما اول جلو آینه بایستید، بین خودتون و خدا منصف باشین، چیزی برای اوج میبینید؟ الان چی رو میگید؟ نه این جهتم رو دقت کنیم. بخواه نه من اشتباه کردم، این جهتم بالا یه چیز خیلی 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 معمولی، حالا زشت نگفتم که رویتون خراب نشه، نه همه به من میگن ماشاءالله شما اگر که در خارج از کشور بودید قطعا تا الان 3-4 تا اسکار، شما اسکار همین فیلم و اینا دیگه، از اونا گمان نمی کنم. اون باشم اسکار به قیافه نمیدن خیلی، یعنی به بازی و اینا میدن، نه میگن خب قیافه خیلی موثره چون توش گمان نمیکنه. حالا اگه کسی باز احساس میکنه خیلی اقبال بیرونی زیاده و حتما هستش، خواهیم رسید که در مورد قیافه چی میگن. موقعی که زلیخا گیر انداخت حضرت یوسف سلام الله علیه رو، اونجا حضرت، بعضی وقتا ما داستان رو گوش میکنیم به این قسمتش دقت نمیکنیم، خیلی حضرت یوسف تو فشاره ها، یعنی من الان سریال یوسف پیامبر رو به خاطر یه محضوری نمیدیدم و ندیدم، اما یه جاییشو به خانواده گفتم که این قسمت رو بگید من ببینم. اون جایی که حضرت یوسف علیه السلام رو وارد مجلس میکنن که مثلا خانم ها نشه، که قیافه، حالا خدا خیر بده به آقای زمانی، خدا رحمت کنه آقای سلحشو رو که زحمت کشید و همه دستان در کار میکنه، که یه انسانی رو اینجوری وارد یه مجلسی میکنن و اینقدر نگاه حرام بهش هست و اون آدم در اوج طهارت و خیلی سخته ها. حالا کسی بگه نه خیلی کیف داره، با کدوم منظر کیف داره؟ از کدوم منظر؟ حضرت رو گیر انداخته، حضرت یوسف سلام الله علیه تمام وجودش حیا، اون میگه که آره مثلا باید حاجت منو برآورده کنیم. حضرت میگن چرا این کارو میکنی؟ حالا یه نقلی داریم که یه بطی داشت رفت رو اون یه پاچه انداخت، حضرت چرا میپوشونی؟ گفت میخوام خدا منو نبینه. گفت از این دیگه آهن حیا میکنی، من از خدای رب العالمین حیا نکنم؟ رها کن. زلیخا گفت نه. گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت آخه تو خیلی چشمات قشنگه. حضرت تو روایت هست فهمیدن اولین عضوی که در گور خوراک مور میشه چیه؟ چشم. یعنی همون ابتدا ما رو درف میکنن، دو ساعت بعد سه ساعت بعد چشم نداریم، خوردن مورا رفتن. او گفت نمیدونم، هی شروع کرد. حضرت تو اون فشار، اینجا هم علامه هم آیت الله جوادی حفظ الله میگن که لیسرفهو ان سوء والفحشا، آیه رو اشتباه نخونم، سوء و فحشا، فحشا که معلومه، سوء چیه؟ بنابر برخی تفاسیر که آیت الله جوادی هم ردش نمی کنن، حضرت یوسف میخواد زلیخا رو بکشه، اینقدر عصبانی شده بود و غیرتش به جوش اومده بود، گفت میزنم میکشم این ملعونه رو، که خدا جلوشو گرفت، چون اگر میکش قطعا حضرت رو به شهادت میرسوندن. این که یه کسی قیافه ای داره، خب به اینا فکر کنه، حالا میرسیم. اما این که خودمونم برای خودمون یه توهم درست نکنیم، ماشاءالله ایشالله کنم، شاید اولین دواش این باشه نگاه کنیم این همه آدم تو عالم هست، مژه‌هاشون از ما پیچش بیشتره، چشاشون قشنگتره، گونه‌هاشون قشنگتره، دماغشون نکشمشیری‌تره، همه این ویژگی‌هایی که موجب قشنگی آدم میشه، جلو آینه نگاه می‌کنی از این جهت از اون جهت، همین دیگه رو عوض که نمی‌شه، نگاه می‌کنی بیشتر نگاه بکنیم الان مثلا این مژه‌ها طولش بیشتر میشه، نمیشه که. سوم، عقل و هوش و ذکاوت. عقل و هوش و ذکاوت، استعداد، خیلی باهوشی، یعنی یه چیزی میگم بلافاصله، تو دانشجو هم هست، یعنی بعضی وقتا من یه بحثی رو دارم میگم اواسط یه بحثی یه دانشجو از آخر بحث یه سوال میپرسه، من به عنوان معلم چاق میشم، انقدر خوشم میاد، میبینی که چقدر فهمیده و پخته است، ولی نگرانشم میشم، واقعا نگران میشم که میتونه خودشو کنترل کنه. یعنی گاهی اوقات میبینم یه دانشجو اینجوری میگه، این نکته که گفتی تو دانشجوی اول کارته، این چه، نباید من تو رو این شکلی ببینم، باید کاملا مثلا عذر میخوام اینجوری، یعنی تواضع رو فریاد نکه یه حالتی، این مطلبی که چرا خودت اینجوری میگی، یه چیز بگی که این ظاهر رو باطن موثره. برای خدا کاری داره، خدا رحمت بکنه علامه جعفری رو، انشالله همه این علمایی که این شبا ازشون یاد میکنیم و برای اونها طلب رحمت میکنیم داغوی ما باشن، اونم تو این ایام نورانی. هدیه به روح همشون یه صلوات خط بفرمید.
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجه.
میفهمیدن قوم بودم، یه آقای روستایی اومد گفت باشه آمدیم شما رو دعوت کنیم محرم، بیاین ده ما صحبت کنیم. ایشون میگفت من نگاهی کردم، حالا نزده بود که چه سنی بودن علامه جعفری، قطعا اواخر عمرشون نبوده. بعد گفتم که مثلا علامه جعفری، حالا اون باشد علامه جعفری، ما رو میخواد در حکم روستاشون شن آدم رو رعایت نمی کنن، براخره ما باید یک مجلسی بریم در حد کنیم. نه گفتم نه آقا نمیتونم، و به این برخورد که چرا من رو با این جایگاه درد کردن روستاشون. گفت آقا خیلی ممنون و خوشحال شدیم شما رو دیدیم. واقع نماز بود، واسه نماز رو این من خدا هم پشت سر ما واسه صف اول رو چند نفر نماز بخونیم. الله اکبر، سوره حمد رو خوندم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، گیر کردن. دعاتی از پشت گفت و ما ادراک ما لیلت القدر، موتورم تنظیم شد، هوش و استعداد و حالا میرسیم، فقط دارم یه نیش به بس میزنم. هوش و استعداد کی به تو داده؟ شب اول عرض کردم که آیت الله بهجت رحمت الله علیه میگن که مرحوم آیت الله محمد حسین قروی اصفهانی، مرحوم کمپانی معروف، اومد سر درس 3 روز عین یه مطلب رو تکرار کرد. روز اول همینو گفت، دوم همین، سوم همین. حالا سر درس کی نشسته؟ آیت الله عظمه میلانی رحمت الله علیه، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، آیت الله علی محمد بروجردی و دیگران، یعنی در این حد کلاس. شاگرد خب 3 روز یه مطلب تکرار میشه، ولی خب استحیا میکردن، حرمت استاد بالاتر. این آقای آیت الله علی محمد بروجردی هم رابطش نزدیکتر بود، این انسان گفت میلان آقا استاد ما 3 روز داریم میام، شما این 3 روز یه مطلب رو تکرار کردین. آیت الله قربی فرمودن که 3 روز مغزم جامد شده، هیچ مطلب جدیدی به ذهنم خطور نمیکنه. خدا کاری داره اوشو صدا رو بگیره. حالا شما باهوشی، خوش حافظه، یه مطلبی میگن زود حساب میکنی، هر چی میگن زود حدس می، خدا یه استعدادی به تو، آدم خلاقی هستی. خب مگه خودت اینو تولید کردی؟ که حالا میگم اینا رو میذارم با عبارات مرحوم نراقی انشالله تنظیمش میکنیم. و آخرین عامل برای امشب علم و دانش، این که انسان علمی داره، اون هوش و استعداد قبل از اینه که به علم کتاب و مدرسه بیانجامه، رفتیم دانشگاه، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشدی، دکتری، مراتبی رو طی کردیم، مثلا مدرکی گرفت، یا حالا کتابی خوندیم تو حوزه علمیه، حجت الاسلام، حجت الاسلام برای مسلمین، آیت الله، آیت الله عظمه، این چیز شدیم. به این علم و دانش حسی پیدا میکنیم، عجب. یه عالم نحوی، علم نحو، علم قواعد زبان عربی، سوار کشتی شد و خیلی نسبت به علم خودش چیز حس خوشی داشت، با یه حالت غروری به ناخدا گفت آی ناخدا شما نحو خوندی؟ خواست سوالم انواع داره دیگه، از خود سوال داره، شما نحو خوندی؟ اون ناخدا گفت نه من نحو نخوندم. خب نصف عمرتو تباه کردی با یه حالت تحقیری. ناخدا دلگیر شد، گفت حالا عالم دیگه یه چیزی میگه، ولش کن، چیزی نگو، واکنش نشون نده. مدتی گذشت و کشتی در حال حرکت بود، طوفان شد، طوفان شد و دیدن کاری نمیشه کرد دیگه، باید خودشون رو به آب بندازن. اون موقع هم که خب این تشکیلات امروز نبود که چیزی با آدم ببندن اون آدم رو بالا نگه داره، که از این زن نجات، چی بهش میگن؟ جلیقه نجات، کلمه جلیقه آدم نمیدونم. عرض کنم که دیشب نمیدونم این برنامه سحر رو دیدین، آقای عسکری جالب بود، میگفتش که نهج البلاغه میخوندم، فکرم جایی بود، بعد دیدم امیرالمؤمنین میگن نظر برادر مؤمن تو فوروارد نکن، فوراً رد نکن بوده، میگفت تو این فضا بودم فوروارد میدم. بس من دیشب تو غضب رسیده بودیم به اینجا که آقا قضاوت نکن، نمیخواد بگی، مگه حرف زدن جزء واجباته؟ بعد ایشون میگه من نجواقی میخوندم، چون دیدن بذات ذهن آدم یه جایی راجبی بود، اون چی بود تنشون میگم، حتی تا سریال پایتخت رفتم که اون پایتخت 5 تنشون گردن، هی فکر میکنم خود چی میگفتم، اون جلیقه بود، بله جلیقه. ناخدا گفت خب آقای هوا طوفانی شد، بعد بپرن تو آب. ناخدا برگشت نه با حالت تحقیق، گفتش آقای عالم شنا بلدین دیگه؟ گفت نه. گفت تمام عمرت بر فناست. زدی ضربتی، این 2 برابر بود، 2 ضربت نوش کن، چون اون نصف بود، این کل عمر، کل عمرت بر فناست، بعد دارین غرق میشین. خب عالم تازه فهمید که عزیز از چه قرارات از سرنوشون عالم، خبر دقیقی در دست، این حال بعد چی شده، چه اتفاقی برش افتاد. اینم 4مین عامله. یه مدرکی داریم، یه جایی مثلا یه وقتی خاطرم از دانشجوی دکتری بودم، هنوز دفاع نکرده بودم، یه برگه فرستاده بودن در یه جایی برای افرادی، کور بگم هیچ کی نفهمه. مثلا جناب آقای فلانی یه چیزایی بود، بعد اینا رو علامت می‌زدن، پایش امضا می‌کردن می‌فرستادن. مثلا برای ما فرستاده بودن. بعد ایشون دکتر بود. مثلا جناب آقای غلامی بود. علامت زدیم. برگه ها رو که جمع کردیم بفرستیم به یه نفر که یکی از این آقایی که دکتر بود بالاش باز کرده بود. جناب آقای یه ابرو باز کرده دکتر نوشته بود، بعد اسم، یعنی اسمش رو نوشته بودن یه دکتر اون بالا. بعد من تعجب کردم، یه بنده خدای دید. گفتش که من نام نمیبرم، اما یه آقایی هست خونه‌شون که زنگ می‌زنه گوشی رو برمی‌داره. مثلا شما زنگ زدن خونه من، سلام علیکم، منزل آقای دکتر غلامی بفهمید. آقا مگه عقده حقارت داری آخه؟ مثلا من میرم خونه پدر مادرم، پدر مادر من دیگه فرزندم، اگه ممکنه بنده رو دکتر صدا کنی. خب این معلومه گرفتاری فوقانی داره بنده خدا و اذیته. هیچ کی دکتر صدا کنی. به مدرک و به چهار تا کتاب حفظه، چهار تا مطلب بلده، هیچ. اما میگم اینا رو خیلی در ردش صحبت نمی کنم، چون میخوام با ادبیات مرحوم نراقی انشالله تنظیم بشیم و انشالله که اونجا مسئله حل بشه. خب خدا انشالله به حق این ایام و نور این شبهای مبارک همه ما رو از شر اوج و آفات مبتنی بر اون در امان بدارد انشاءالله، جهت برابر داشتن همه حاجات، شفای مرزامون، رحمت و مغفرت برای همه گذشته هامون، گشایش اقتصادی برای کشورمون و مردممون، خوشحالی دل جوانامون، حل مسائل اشتغال و ازدواج و مسکن و هر آنچه مد نظر همه شما عزیزان و بزرگواران هست، هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت سید الشهدا ابا عبدالله حسین علیه الصلاة و السلام صلواتی هدیه بفرمید.